بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مسئله بود، خصمان در سبب ناقل اختلاف دارند. احدهما میگوید یا مالک، این عین را تو به من هبه کردی، و آن مالک میگوید که من این عین را برای تو فروختم. در ما نحوی این جور ذکر کردند، فرمودند که در جایی که هبه لذی رحم بوده باشد، مدعی هبه ذی رحم است با مالک، که اگر هبه به او بشود هبه هبه لازم است. یا عین موهوبه تالف بوده باشد، اون وقتی که این خصمان مخاصمه می کنند و اختلاف دارند در سبب الملک، در این صورت نوبت می رسد به تحالف. وقتی که او قسم خورد به نفی هبه و این هم قسم خورد به نفی البی، در ما نحوی عین برمی گردد به مالک اصلی. مالک اصلی با وجود این که علم تفصیلی دارد که این عین ملکش نیست، این ما بالهبه خارج شده است چون که طرف ذی رحم است، یا به بی خارج شده است، این در صورتی که عین باشد. و اما اگر عین تلف شده باشد، باز در ما نحنفی حکم تحالف است، هر دو قسم می خورند. این تحالف بعد از تحالف ظاهر عبارت از این است که تحالف که کردند، در ما نحنفی مقتضای فرض اولی که عین برمی گردد به مالک، مقتضاش این است که مدعی هبه باید بدل واقعی بدهد، چون که به واسطه تحالف عین تحالفه برمی گردد به مالک، و بما ان المالک مالش تلف شده است بدل واقعی می گیرد. مقتضای تحالف اینه. ما در این مسئله چند دفعه فکر کرده بودیم، باز دوباره فکر کردیم در این مسئله، مسئله را منقح کردیم به نحوی که خدمت شما عرض می کنم. نتیجه حرف ما و تنقیح ما عبارت از این است، در این صورت اون کسی که می گوید بله من این مال را به تو فروختم، بله او بله در ما نحوی مدعیست، باید اقامه بینه کند، و اون کسی که مدعی هبه است او منکر در واقع است، و بما این که مدعی که با اون مالک است بر بینه ندارد، اون شخص قسم می خورد و دعوی را اثبات می کند. این اگر طالب است چیزی نمی دهد به مالک، این اگر ما باقیست و ذی رحم است این را نگه می دارد. و ذالک به جهت این است که اولا توجه بفرمایید، ملاک تعارض در اصول عملیه غیر از ملاک تعارض در امارات است. در اماره اگر دوتا اماره قائم بوده باشد که ما بین مدلولشون هیچ تنافی نیست، ولیکن من علم اجمالی دارم، تنافی بالاصل نیست، یعنی علم اجمالی دارم مدلول احد ما مطابق با واقع نیست، این امارتین متعارضتین می شوند. ولو اگر ما بخواهیم این امارتین را طرح کنیم، مخالفت تکلیف واقعی و علمی اجمالی بر این که واقع را مخالفت کردیم نداری، مثل اینکه یه اماره ای قائم شده از فلان فعل حرام است، یه خبر سگه ای قائم شده است که اون فعلی که هست فرض بفرمایید بله مکروه هست، ولیکن ما احتمال میدیم نه حرام بوده باشد نه مکروه بوده باشد، در واقع مباح بوده باشد. علم اجمالی داریم به چیز و احد ما که یعنی احد ما مطابق با واقع نیست. این علم اجمالی موجب می شود که ما بین دو اماره توجه کردی تاریز بیفتد، ولو در ما نهنفی اگر ما به این دو اماره را تر کردیم علم نداریم مخالفت واقع کردیم، احتمال میدیم در واقع مباح باشد نه مکروه باشد نه حرام. صرف علم اجمالی به چیز به عهد ما موجب تعارض میشود در امارات. دیگر از ترهانها مخالفت عملیه تکلیفی لازم بیاد یا نیاد او ملاک نیست. ملاکی در تعارض امارات علم به چیز به عهد ما للواقع است، ولیکن بخلاف اصول عملیه در اصول عملیه علم به چیز به احد الاصلین که یکی مطابق با واقع نیست این موجب تعارض نمی شود، بلکه موجب تعارض در اصول احد الشیئین است. اگر آنها یکی موجود شدند اصلین متعارضین می شود، و الا اگر اون امر یکی از این دو امر موجود نشد اصلا این هیچ تعارضی ندارند. اگر فرض کنید در ما نهنفی اصلا این جریان پیدا کنند که هیچ فرض کنید اون یکی از دو محصول لازم نیاد، زاری می شود. اون دو محصول چیه؟ یکی ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف واقعی است، که علم اجمالی داشته باشیم که یه تکلیفی در این واقعه هست از جریان اصول لازم میاد که شارع به ما ترخیص بدهد در اون تکلیفی که به اجمال میدانید مرخص هستید او را مخالفت کنید. مثل این که دو تا اینا هست، هر دو سابقاً پاش بود، علم اجمالی دارن، یکی نجس شده است، شارع بگوید این هم پاک است یعنی بخور، اون هم پاک است بخور، معناش این است ترخیص داده است در شرب نجس واقعی، که اون نجس واقعی را من میدانم بله بل اجمال که در بین هست. این نمی شود. چرا این موجب تعارض است؟ تفصیلش موکول به محلشه، چون که با غرض از تکلیف جمع نمی شود. غرض از تکلیف این بود که این در وصول اون دعوت کند مکلف را به ترک در محرمات، به فعل در واجبات. با وصول تکلیف که می دانم یکی از اینا این شربش حرام است، با این علم اجمالی که علم اجمالی وصول است چاره ترخیص بدهد نقض غرض کرده است، این ممکن نیست بر مولای حکیم. این یک امر. دوم این است که نه ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد، تعبد تناقض می شود، تعبد به متناقض این می شود، مخالفت عملیه هم لازم نمیاد، ولیکن تعبد به متناقضین می شود. مثل چه چیز؟ مثل این که فرض بفرمایید ما شک می کنیم بعد از این که اسیر نبی غلیان پیدا شد و شربش حرام شد، او را جوشاندیم تا دو سلسش فرض بفرمایید نرفته دیپس شد، کما مسئله معروفه که نمی دانیم حلال است به واسطه دیپس شدن یا این چنجومنوان عوض شد، یا این که نحرمت شرب باز باقیست تا دو سلسش برود. اینجا استصحاب حرمت را می کنند، می گویند قبل از این که این دفسی بشود قطعا اک شربش حرام بود، چون که غلیان پیدا کرده بود. الان نمی دانیم حرام است یا نونهای که استصحاب را جاری می دانند در شبهات حکمیه، خب برای فرض بفرمایید می گن استصحاب حرمت را می کنیم. ما اونجا عرض کردیم که این استصحاب حرمت با استصحاب عدم جعل حرمت متعارضین هستند. اون عدم جعل حرمت یه وقتی بود شارع بر اصیل، نه بعد الغلیانش و بعد سیرورتی دبسن و نه قبل سیرورتی دبسن و بعد الغلیان حرمتی اصلا جعل نکرده بود اون وقتی که اول تأسیس شریعت بود. بعد بعد الغلیان تا دبسی شدن یقینا جعل حرمت کرده است، او را می دانیم. دلیل دلالت شد یقینا، یعنی به یقین تعبدی ها روایات صحیحه دلالت شد که ازا قلا یحرم. نمی دانیم این حرمت را به بعد سیرورتی دبسن باز وسیع جعل کرد، به این هم عدم جعل سابقی مبدل به جعل شد یا نه، استصحاب میکنیم عدم جعل سابقی را که نسبت به بعد سیرورتی دبسن که یه وقتی جعل حرمت نبود، اون وقتی که تأسیس شریعت نشده بود، الان هم باقی است. خوب استصحاب طرز بفرمایید، توجه کردید استصحاب حرمت با استصحاب عدم جعل حرمت اینها ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف نیست. از جریان اینها ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف لازم نمیاد که عدم جعل حرمت تکلیف را اصلا رفع میکنند، ولیکن معزالی که متعارضین هستند. چرا؟ چون این تعبد به متناقضین است. یه استصحاب تعبد میکند به بود حرمت بعد سیرورتی دبسن، یکی میگد نه حرمت نیست. تعبد به متناقضین نمیشود از شخص عاقل فضلن انشاره. پس موجب تعارض بین الاصول احد الامرین است، اما ترخیص فی المخالفت القطعیه با تکلیفی چون تکلیف واصل است، و اما لزوم التعبد بالمتناقضه. رو این حساب در ما نحوی استصحاب عدم الهبه که یه مدعی میگوید بر اینکه وهبتنی هذا المال، این مالی که موجود است رحم است یا طالف است، المال الذی طلب. اون دیگری میگوید که بعت که، صاحب المال میگد بعت که بی کذا فروخته. در این صورت میگوییم استصحاب عدم الهبه با استصحاب عدم البیع، توجه کردید بله علمی مالی داریم یا هبه شده است یا بیع شده است، فرزنا میدانیم یکی از اینها شده، فرض بفرمایید قاضی میداند یکی از اینها شده است، یا فروخته است یا هبه کرده است، چون که مال در ید اوست. ولیکن این علمی مالی موجب تعارض نمی شود. از جریان استصحاب عدم الهبه و عدم البیع مخالفت قطع، ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد. لازمه عبارت از این است که این عینی که هست، این عین را نفروخته، یعنی نمیتونست ثمن برای مطالبه کند، چون که غرض مدعی از دعوای بیع اخذ ثمن است، ثمن را نمیتواند بگیرد. مدعی البیع هم مدعی الهبه هم غرضش عبارت از این است که، توجه کردید، مدعی هبه هم عبارت از این است که اون ثمن ندهد، چیزی ندهد به اون شخصی که به این مال داده است، میگه وهبتنی یا چیزی از من حق مطالبه نداری. خب این استصحاب احتمال میدیم اگر به این دوتا استصحاب عمل بکنیم، بگوییم بر این که فرض بفرمایید این مال را فرض بفرمایید هبه نکرده است، هبه نکرده است و اون مال را هم نفروخته است، چون که غرضشون استرداد اخذ ثمن است، نتیجه این می شود که ثمن نمیتواند مطالبه بکند چون که بیع نشده است. بلکه یه چیزی دیگر می شود گفت که اصلا استصحاب عدم الهبه جاری نیست، استصحاب عدم الهبه اصلا جاری نیست. چرا؟ چون که استصحاب عدم الهبه معناش این است که هبه واقع نشده است. غرض شخصی که مدعی هبه است چیست؟ یکی از دو امر باید بشود. معناش عبارت از این است که میخواد بگه که ذمه من فارغ است از بدل مدعی هبه، غرضش اینه، یا غرضش این است که عین را نمیتونی از یاد من بگیری چون که من زیرحیم هستم، یکی از اینها باید غرضش باشد. خب این عین را باید از دست مشتری بگیرد، این موقوف است به چه چیز؟ این موقوف است بر این که اونی که دعوا می کند بی ثابت بشود که بی کرده، و چون که سمن را مشتری نمی دهد مبی را ازش پس می گیرد، معامله را فسخ می کند که سمن را به من ندادی، معامله را دارم فسخ می کند. استصحاب عدم البی اثبات نه، استصحاب عدم الهبه خودش اثر شرعی ندارد در ما نحوی، اثر شرعیش در ما نحوی هبه اگر نبوده باشد خب هبه نباشد چی می شود؟ باید بی بشود تا اشتغال ذمه به بی بشود، و چون که بی شده از خیار فسخ پیدا کند مالک. استصحاب عدم الهبه اثبات نمی کند که بی در خارج موجود شده، و به عبارت واضحه غرض بایه یکی از دو کار می تواند بشود، یا اینکه می خواهد ثمن بگیرد بدل بگیرد، یا می خواهد بدل نشد خود عین را از طرف بگیرد، چون که من بی را فسخ کردم، بی بود فسخ کردم چون که ثمن نمی دید، و غرضش یکی از این هاست دیگر. اون هم که میگوید مال را به من هیبه کردی، میخواد این دوتا، یکی از این دوتا را نفی کند یا هر دوتا را نفی کند، بگد من اشتغال ذمه به ثمن ندارم و مال را هم از ید من نمیتوانی بگیری. خب این جواز رجوع بالخیار است، این خیار تخلف شرط است در بیت، چون که شرط کرده بودم ثمن بدی ندادی من فسخ میکنم. این جواز در ماننوی جواز همون جواز خیاری است، یعنی خیار فسخ دارم. در ماننوی استصحاب عدم الهبه این جواز را اثبات نمیکنه که بایه میگوید، بایه ادعا و مالک ادعا میکند من جواز معاملی دارم، جواز فسخ، یعنی خیار دارم، و استصحاب عدم الهبه اثبات نمی کند که بی شده او خیار فسخ دارد، بی شده اشتغال ذمه به ثمن دارد طرف. اصالت عدم الهبه اون اثری که بر او مترتب می خواهد بکند مالک، که یا عین را از دست او بگیرد، چون که خودش میگه دست فروخته، اگر بخواهد مال فروخته را بگیرد باید خیار فسخ داشته باشد، و خودش هم اگر مال فروخته را بخواهد نگیرد بدلش را بگیرد، اون باز ثمن گرفتن بدل گرفتن از آثار بی است. استصحاب عدم الهبه اثبات نمی کند که بی شده است تا بایه بتواند یا عین را بگیرد یا بدل را بگیرد. پس در ما نهنوی استصحاب عدم البی جاریست بلا مارز، استصحاب عدم البی میگد یا مالش تو نفروخته، این شخص نباید به تو بدل بدهد و نمیتوانی هم معامله را فسخ کنی این را بگیری. نه، هیبه اثری ندارد در ما نهنوی. بایه میگه بی اصل میخواد آثار بی را مترتب کند، مدعی هیبه نمیخواد آثار هیبه را بار کند، میخواد فقط آثار بی را که او میگه نفی کند. گوش کن، درست گوش کن، غرض اون شخصی که مال را گرفته که میگد و هفتنی در خود هیبه نیست، غرضش این است که اون بی که بایه میگوید و میخواهد آثار بی را مترتب کند، غرض اون شخص این است که این آثار را نفی کند. بی دو تا اثر دارد، یه اثرش این است که میتواند مطالبه ثمن کند و در که ثمن را بده، و میتواند بی را فسخ کند و اصل المبی را بگیرد ولو مشتری زیرحمش بوده باشد، چون که در بی خیاری فرق نمی کند، زیره به زیرحم بفروشد یا به اصنوی بفروشد، در هیبه زیره این فرده می کند. پس بایع که میگوید بعتک، غرضش یکی از دو امر است، یا عین مبی را بگیرد اگر باقی است و باقی نیست تالف است بدل واقعیش را بگیرد، یا غرضش اینه، یا غرضش این است که نه من عین را نمیگیریم، من ثمن را میگیریم، ثمنی که میگوییم، یکی از این هاست. اون شخص آخذ که میگد وهبتنی در نفیه به غرض ندارد، یعنی میگوید آنی که تو میگویی بی هست، بی واقع نشده است، بی واقع نشده است، از هر بی را میخواهد نفی کند. پس الهازا هر دو تسالم دارن که این عین فعلا بیل که این شخص است، هر دو تسالم دارن، هم صاحب المال هم آخذ. منتها صاحب المال میگوید که ولو میل که تو شده است، ولیکن من فروختم به تو، من ثمن را از تو مطالبه میتوانم بکنم و اگر ندهی میتوانم فسخ کنم عین مبی را بگیرم. اون کسی که مدعی بس میخواد این دو اثر را نفی کنند، از من نمیتونی ثمن بگیری و نمیتوانی عین را از من پس بگیری. خب استصحاب عدم البی در نفی این دو اثر کافی است دیگر. قول اون آخذ که میگوید وهبتنی دو تا غرض دارد، میخواد ثمن ندهد و میخواهد اون عین مبیع، عین مال از دستش گرفته نشود. خب خود استصحاب عدم البی موافق با قول است. استصحاب عدم البی میگد بی واقع نشده، نمیتوانی مبیع را بگیری و نمیتوانی ثمن مطالبه کنی. پس نه هیبه اثر ندارد، هر دو توافق دارن که ملکیت حاصل است. صدر کن ملکیت از من در بی محل عوض است، در هیبه بلا عوض تملیک حاصل شده از تملیک ما، هر دو این معنا را قبول دارن. من تا غرض صاحب المال میگه بهت که، غرضش این است یا عین مال را برگرداند چون که ثمن به او رسیده نمی شود، یا ثمن را بگیرد. این دوتا اثر از هر البی است. و اون شخص هم که مالک شده میگه وهبتنی، در خودیه و نظر ندارد، نظرش این است که میخواهد بگوید این دو اثر را نمیتونی تو مترتب کنی، نمیتونی از من ثمن بگیری و نمیتوانی عین را از دست من بگیری. خب استصحاب عدم البی خودش کافی است، مال ملک این شده است و استصحاب عدم البی میگه بی هم نیست که بتوانی فسخ بکنی یا مطالبه است. بله نمیخواهد ثمن ندهد، او نمیخواهد بر این که عین از دست گرفته بشود. به هر سبب او مالک شده است، به هر سبب باشد، نمیخواد هیبه اثبات بشود. میگه الان تو و من قبول داریم که این مال من است، یه شکی داری بایه؟ میگه بله قبول دارم که مال توست پیدا. خب چه میخوایی؟ میگه مال تو را میخواهم برگردانم به ملک خودم، چون که ثمن نمیدی، یا میخواهم ثمن را به من بدهی. بیشتر از این که نمیتواند او بگید مدعیل به این مدعی هیبه هم میگد هیچ کدام را نمیتوانی، هیچ کدام را نمیتوانی. این از آثار این طالبه است. بی اگر منتفی شد هر دو تا اینا منتفی میشود. اصل میگوید یا قاضی بی نشده، یعنی نه این میتواند مالک المال فسخ کند، این را بر ملک خودش برگرداند و نمیتواند مطالبه ثمن بکند. این عین قول اون شخص خصم است. بدون جهت در مانند ولی سبب در او اختلاف نیست، ملکیت متفقون علیه هست بین ما. اثر خاص سبب را میخواد با اون شخص مالک مترتب کنه. گوش نمی کنی، هر چی من شای ملکیت باد آورده، غرض بایه که میگوگه غرض مالک که میگه به اتکه، میخواد آثار بی را مترتب کند، میخواهد معامله را فسخ کند و میخواهد یا ثمن را بگیرد. و غرض اون شخصی هم که میگوید وهفتنی میخواد این دو تاثر را نفی کنه. نمیتوانی فسخ کنی و نمیتوانی مطالبه ثمن بکنی. خب خود استصحاب عدم البیت خود این دو تاثر را نفی میکند، میگد فسخ خیار فسخ نداری یا مالک و این شخص هم اشتغال ذمه نداره. دیگر ما استصحاب عدم اشتغال ذمه نمیخواهیم، چون اصل طوری که دیروز میگفتم اصل خود استصحاب عدم البیت زاریست بلا مالیسی. در هبه، هبه را که اون شخص ادعا میکند به جهت اینکه بگوید من مالک شدم بلا عوض، یعنی نباید به تو عوض بدهم و نمیتوانی تو از ید من بگیری، چون که هبه کرده ای من زیرحیمم. غرض او این که میگد من هبه کردی یعنی ثمن نمیتونی از من مطالبه کنی. و چی؟ یه دفعه دیگر بگو. آقا عزیز من، این ما بایه که میگوید مالک که میگد بهت که ثمن مطالبه کردن از آثار چیه؟ بیه اصل کردن از آثار چیه؟ بی است. اگر اصل گفت که بی نیست، معناش چیه؟ معناش این است که نه فسخ میتوانی بکنی نه مطالبه ثمن میتوانی بکنی، و هر دو هم اتفاق دارن که مال ملک او شده. او که جای خلاف نیست، که مال ملک او شده که جای خلاف نیست، در سبب نامل اختلاف دارن. و الا در خود نقل متفق علیه است. خب میگه تو قبول داری این عبا مال من است، این فرش مال من است، یا مال کسی یا قبول نداری؟ میگه بله قبول دارم، فرش مال توست، ملکش تو شده. خب چی میگی؟ حرف حسابی چیه؟ میگه من فروختم، ثمن میخواهم، ثمن ندهی فسخ میکنم، این را میخواهم. خب استصحاب عدم البیت میگه که هیچ کدام از این اثرها نیست، نه خیار الفسخ است نمی طالبه بیسته من، این همانیست که او میکن. استصحاب عدم الهبه اثر ندارد. چرا؟ چون که هبه اثرش ملکیت از اون متفقنه لید سای نزانیست که اصلی بگید ملکیت نیست. آن این که در ما نهنوی متیقن است ملکیت است، اون متفقنه علیه هست که ملکیت است. این ملکیت اگر لازم نباشد استصحاب عدم الهبه بگد که ملکیت لازم نیست. این لازم نیست اثبات نمی کند که ملکیت زایزه است، زواز خیالی ها. استصحاب عدم الهبه اگر لزوم ملکیت را نفی کند، لزوم حکمیش را نفی می کند، نه اینکه زواز خیالیش را اثبات می کند. چون که استصحاب عدم الهبه اثبات نمی کنه که بی واقع شده است، مثبت میشه. این را ستید میگد استصحاب عدم الهبه میگد اینجور شرطی نشده. استصحاب عدم الهبه معناش این است که فروخته نشده دیگه، تملیک به الهوز نبود، تملیک به الهوز نبود، نمیتوند مطالبه عوض کند و نمیتواند آثار بی را که خیار است مترتب کند، یعنی مبیر از ید مشتری بگیرد، از ید خصم. خب این همون است که او خصم میگد. پس در ما نهنوی اگر استصحاب در ناحیه عدم الهبه زاری بشود، غایت امرش عبارت از این است که لزوم حکمی نیست، لزوم حکمی هم نیست، ولیکن اصلی میره که یکی مسلم است. اختلاف در سبب ناقل است، یعنی معلق است، مثل اینکه واویلا شد. در باب بی اگر مشتری ثمن را ندهد، چشم میگونیم که بایه تملیک نکرده مبی را، خیار فسخ است، ملکیت حاصل شده قطعا. هبه بشود ملکیت حاصل شده، بی هم بشود ملکیت حاصل شده، منتها مشتری اگر ثمن را ندهد بایه میتوند بی را حل کند. فسخ حل البی است، نه اینکه کشف بکند که آی جزاک الله در مانن می شکی داریم. بس اصل این که ملک مال ملک طرف شده است این یقینیست، هر دو قبول دارند، در این اختلافی ندارند. من دا با مالک میگوید من فروختم میتوانم فسخ کنم یا باید ثمن را بدهی و میتوانم ثمن را بگیرم، اگر ثمن را ندادی میتوانم فسخ بکنم. اون میگه هیچ کدام از اینها را نمیتونی، برو پیکار. اصلا امین را میگه، اصلا میگه به این واقع نشده. این اصلا معارضه ندارد با اصالت عدم لیبت، چون که اصالت عدم لیبت جاری نمیشه، جاری هم بشه موجب معارضه نیست. موجب معارضه در تعارض رستن گفتیم موجبش یکی لزوم ترخیص فی المخالفت القطعیت للتکلیف، یکی هم تعبد بالمتناقضه. تعبد بالمتناقضه کند، این تعبد بالمتناقضه نیست که، این تعبد به نفع ضدین است. ضدینی که لهما است بل سالسن سالسن است، چون که بهی بی باهی و ولو ضد است، ولیکن ضد دیگری هست، صلح هست، نمیدانم اجاره هست، توجه کردی، بله نمیدانم صلح هست، نمیدانم امور دیگر، دیگر و مملکات دیگر، و مملکاتی که هست ایرس هست و امثال ذالک که از اونها مملکات هستن، یکی از مملکات بی هست یکی و اینا ضد این هستن. در ماننوی چه میگویم حرف حسابیم چیست؟ حرف حسابی نشه بابا، این دوتا اصل را گفتیم زاری. معنای اصالت عدم الهیبه این است که ملکیت لزوم حکمی ندارد، این ملکیت لزوم حکمی ندارد، خب ندارد، اما جواز حقی دارد. خیار این باید اثبات بشود که بایه میخواهد بگد به اطفیان حق فسق دارد. این لزوم حکمی ندارد، اشتغال ذمه به ثمن هست، او را که اثبات نمی کند که ادا استصحاب دم لیبه که بی واقع شده، اشتغال ذمه به ثمن است، استصحاب دم لیبه نمی که اشتغال ذمه به ثمن نیست. اولا در ما نهوی استصحاب دم لیبه جاری نمی شود، چرا؟ چون که اثر ندارد، لو فرزم جاری بشه تعارض ندارد با استصحاب دم لیبه. و این استصحاب عدم لیبه از توجه شدید اونی که بایه او را مدعیس ادعا می کند، مطالبه از طرف می کند، توجه کردید، اونی که مطالبه می کند اونها را نفی می کند، ولیکن اون کسی که خصم از او چیزی مطالبه نمی کند از مالک، فقط می خواد از گردنش بیندازد مطالبه او را که تو نمی تونی این را از من بگیری، نمی توانی بدل سمن را از من بگیری. در ما نهنفی جای طالب نیست، جای توجه کردید دعوا و انکار است. مدعی بایست اگر بینه آورد بینه اش مسموع است بی را اثبات می کند و می تواند سمن مطالبه بکند، سمن گیرش نیامد می تواند فسخ کند، این مبی را بگیرد، اگر طلب شده این طلب شده است می تواند بدل واقعیش را بگیرد مثل قیمت را، و الا اگر بینه نداشته باشد او قسم می خورد که بدون جهت قسم می خورد بر اینکه قسم به خدا تو به من هیبه کردی یا قسم به خدا تو به من نفروخته بودی، هر دو یکیست. بر مالک هم مسلمه. عزیز من اینجا گوش کنی، در ما نهنفی در خود ملکیت ما شک نداری، یقینی شک نداریم که حساب جاری کنیم، یقین داری. ملکیت قطعیست، بعد از فسخش، بعد از اینجور گفت، بعد از فسخ او شکی کنیم ملکیت باقیست یا نه، نوبت به استصحاب میرسه. استصحاب دمر بی میگه حق فسخ ندار، استصحاب دمر بی اصلا موضوع خیار را نفی میکند، میگه حق خیار یا من ملتفت نمی شدم یا بیانش یه دفعه از اول بگو ببینم. بگو خیلی از حالت عدم البی بی را نفی میکند، نه ملکیت را. سبب آقای من اون بی سبب الملکیت است، یعنی موضوع الملکیت است. آقا ملکی آثار بی نفی میشود، آثار بی نفی می شود، آثار بی به استصحاب عدم معلوم است ملکشه. بعد یه خودم مباحثه می کنیم دیگر، من نفهمیدم بیشتر از این ولی چی می گوین ایشون. عرض می کنم برای اینکه در ما نحنوی، در ما نحنوی ببینید، در ما نحنوی حرف عبارت از این است که استصحاب عدم الهبه با استصحاب عدم البی اصلا جاری بشوند متعارض نیستن اولا، و ثانیا این که اگر ولی دقت بشود استصحاب عدم الهبه جریان نداره، چون که اون اثری که اون غرضی را که خصم میخواهد اون غرضش این است که ثمن ندهد و عین را از دستش ندهد. استصحاب عدم البی این دو تا غرض او را استیفا می کند و غرض پایه هم این است که یا عین را بگیرد یا ثمن را بگیرد. استصحاب عدم البی اون دو غرض پایه را نفی می کند. پس این می شود مدعی و منکر. پایه اون مالک اصلی مدعی بی است و این شخص مدعی ملکیت منکر اون بی است، ولیکن اصل ملکیتش متسالم علیه است، او جای اختلاف نیست که. پس علی هذا الاساس در این مثلا اینجور می شود که با تباب طالب نمی شود. بعد مسئله دیگری را در ما نحنوی ذکر کرده اند، اون مسئله دیگر این است که مخالفت علم اجمالی بل علم تفصیلی تجویز شده است، صوبی باشد مسئله معروفه مشترک ما بین دو نفر، یعنی مشترکی در لبس بود، هم این می پوشید هم این رفیقش می پوشید، بالاخره یه روزی نکته منی پیدا شد، علم اجمالی پیدا کردن یا خود این شخص محتلم شده است یا رفیقش که هست این را می پوشید محتلم شده است، هر دو علم اجمالی پیدا کردن که احدی ما جنب شده است. این زور زید شدن فقه ها همین زورم است که بله هر کدام برای صلات خودش وضو برش واجب است، چرا؟ چون که هر کدام وضو میکنن بی‌استصحاب عدم الجنابه. یه وقتی من جنب نبودم، نمیدانم الان بعد از پوشیدن این و خروج این منی که دیده شده است من جنب شدم یا نه، استصحاب میگه تو جنب نشده، استصحاب به او هم میگوید که تو جنب نشده، ملاک تاریز هم که نیست در بین، چرا؟ چون که مخالفت قطعیه تکلیف لازم نمیاد، او جنوب بشه من تکلیف ندارم، او جنوب بشه او خودش تکلیف دارد که باید غسل کند. اون تکلیفی که متوجه بر من است و علم اجمالی دارم و اون تکلیف شاره ترخیص در مخالفت او بدن. خب اگر این شخص بله دفیقش جنوب شده است، این هیچ تکلیفی نیامده که اینکه غسل بکن، فقط شک بدویست در توجه تشریف به او، استصحاب میگوید بر این که توجه کردید، استصحاب میگوید بر این که تو جنب نشدی توجه کردید، محدث بعد از اصغر بود که جنب هم نشده است، اون کسی که محدث بعد از اصغر است و جنب نیست، این کندون جنبم فده هرو غسل کنید. معناش این است که مفهومش این است که اگر محدث بعد از اصغر بودید و جنوب نبودید همون قسل الوسه بسل و ویزو حکم است، ویزو بگیرید. این بله مقتضاش اینه. و یک کلمه اینجا بگویم، بعضی ها گفتن که این علم اجمالی منجز است در صورتی که اون صاحبش صاحبی بوده باشد که این متمکن است او را عزی قرار بدهد به چند مسجد. می تواند مثلا فرض کنید بر این جزورش به او می رسد، یا مثلا برادر بزرگی است، یا فرض بفرمایید شخصی است که اون رفیقش خیلی احترام می گذارد، از حرفش نمی گذارد. اگر بجد بر این که بله ترا عزیز کردم یا بلا اجرت این مسجد را چنز بکن، اون وقت در امانه نوی بله قبول می کند. گفتن اینجا این علم اجمالی پیدا می کند که یا برای نمازش باید غسل بکند یا اجاره اون رفیقش برای چنز مسجد حرام است. چون مسجد اگر رفیقش جنب بوده باشد، این ادخال جنب می شود، تصویب می شود، جنوب را داخل کردن در مسجد می شود. اگر خودش جنوب است که باید غسل کند. اگر رفیقش جنوب است، او را ادخال به مسجد، تسبیح به دخول مسجد نمی تواند بکند. پس درمان اهنوی که از این علم اجمالی دارد، هر کدام که من یه تکلیفی بر من متوجه است، اون تکلیف یا نوع الوجوب است که غسل بکن یا نوع حرمت است بر این که اون رفیقت را داخل مسجد نکن. اگر اون رفیقش هم همین دوگ است، با هم صمیمی هستن، او بگه تو داخل بشو مسجد را کنس کن، اینم می کند، اینم از این می شود، اونم همین زور علم اجمالی پیدا می کند به احد تکلیفه این ما وجوب الغسل للصلاه او حرمت بله همون مکس المساجد، تحریم ادخال فی المسجد. عرض می کنم اما تسبیب در صورتی است که اون شخص طرف نداند، اون شخص خودش می داند که در صوب مشترک معنی پیدا شده است، وظیفه شرعیش را هم می داند. توجه کردید این بره برو به مسجد، اگر در وظیفه شرعیش زاید است داخل به مسجد داخل می شود، و الا فلا این تسبیب در صورتی است که طرف ظاهر بوده باشد. مثل این که فرض بفرمایید کسی خونه ما آمده است، هیچ اطلاعی ندارد، یه بشقاب فرض بفرمایید آش بود، بس دستش نجیس بود، صد به آش را نجیس کرد، میگیم خب مهمان آمده، این آش نجیس را دور نمیریزیم، میدیم به مهمان بخورد. اوی هم که نمیداند نجیس است، بر او اگر شک جمع بکند کل شیء طاهر، به او میگد که طاهر است. این من نمیتوانم. چرا؟ چون که این تسبیب است. این تسبیب است بر این که این آش را توجه شدید بود دادن، تسبیب به حرام است. اما بهش بگم که بابا این آش نجیس است، میخوای بخور میخوای نخور، خودت میدانی. در این صورت خورد به من هیچ حرامی نکرده. در بحث خودش هم گفتیم این اعانت بر اسم است، اعانت بر اسم ما دلیل نداریم که حرام است. اونی که حرام است تا آونه در اسم و ادوان است که دو نفر زن بشوند یه معصیتی را موجود کنند با هم شرکتن، یکی هم آنت بر ظلم ظالم است. نه من ظالم ظلم بر ظلم ظالم آنت نکردم و نه تاونم نکردم، فقط غایت من این است که طعام را دادم به کسی که می دانم با علم به نزاست می خورد. این مثل این است که انسان انگور را می فروشد به کسی که می داند این می برد این را خمر درست می کند. این اون مسئله است. در اون مسئله گفتیم این آنت بر اسم است، دلیلم بر حرمتش نداریم، بلکه روایات دلالت می کند که ایب ندارد، این بیزایز است. پس در ماننوی مسئله تسبیب نیست. بدون جهت این کسی بگوید یا بر من غسل کردم واجب است یا ادخال او به مسجد بر من حرام است، ادخال نه ادخال خارجی ها قهری، من ادخال قهری نمی کنم. اون ادخال که عبارت از این است که معامله بشود، خواهش کنم که به اونجا را کنس بکن، اینا این بر من حرام نیست، این خودش می داند در صوب مشترک منی پیدا شده است، بدون زد داخل هم بشود جنوب هم بشود بر من چیزی نیست. مثل این است که انگور را ببرد خمی درست کنه، مثل اون است، آنت بر اسم است، هیچ بر من حرمتی ندارد. رو این حساب این علم اجمالی منجز نیست، به یکی تکلیف متوجه نمی شود، اینجا جای شک شبهه نیست. دنباله مطلب اشکال دارد که گفتند بر این که این شخص که وضو گرفت اون شخص هم که وضو گرفت هر کدام از اینها وضو گرفتند می توانند به هم دیگر اقتدا کنند، یکی بچه بزرگتر است و مثلا فرض کنید فضلش بیشتر صدا استاده، اون یکی میگد الله اکبر اقتدا می کنند. میگن گفتن عیبی ندارد دیگه، هر دو وضو گرفتند باوتون که معموم می داند بر این که نمازش قطعا باطل است به علم تفصیلی، چون یا خودش زنوبه است وضو گرفته یا امامش زنوبه است که غسل نکرده است امام، پس صلاتش باطل است معذالک تزویز کرده. بلکه گفتن که شخص ثالثی می تواند به هر دو تا اینها اقتدا کند، نه در یکی از اینها در این طرف مسجد نماز جماعت می خواند، یکی هم در اون طرف می خواند، ثالثی نماز ظهر را با یکی خواند، گفت اون یکی دلش نشکند برم عصر هم با او بخوانم. توجه کردی در ماننوی اون شخص یقین دارد که صلات و می داند اینها بله صحب مشترک منی پیدا کرده بودند، اون ثالث می داند که صلات عصرش تفصیلا باطل است، چون که اگر امام اولی جنب بود صلات ظهرش باطل بود، صلات ظهرش هم که باطل بود چون ترتیب کرده صلات عصرش هم باطل می شه ظهر را نخوانده، نه او صحیح بود جنب نبود طاهر بود اقتداش صحیح بود، این صلات عصری که می خواند امامش جنب است این باطل است. ثالثی در دو صلاتی که مترتب با هم هستند یا در یک صلات توجه کردید اقتدا کند، یکی از اینها نماز را شروع کرد و یک رکعت خواند، در رکعت دوم سجده کرد و دار دنیا را رفت، اون دیگری نفر دوم را کشیدن جلو که منصوص است تا امامت کند، بقیه صلات را مأمومین با او بخوانند، اینم بقیه صلات را با او خواند، در یه صلات به اینها اقتدا کرد. مراد در اقتدا در یه صلات اینه که اول به یکی اقتدا کند، در اثنا او حادثه ای به او رخ بدهد که مثل الموت دومی را بکشند به زلو، این اقتدا بکند، خوب علمی دارد این صلاتی که به او اقتدا کرده این صلاتش باطل است، یا امام اولش جنب بود که مرد راحت شده یا امام دومیش که مبتلا به او هست این موجنه بست. خب وقتی که همین زور شد پس اینها چطور مخالفت علم تفصیلی میگن؟ علم تفصیلی منجز است، تزویز در مخالفتش برای شارع جایز نیست، چرا این احکام را گفتن؟ این مسئله خودش مسئله مهم من است که صوب واضح دل منی، ولیکن این در این مسئله حکم منقه بشود بربوط به اموری است که آنها محل ابتلای همه هستند، انشاءالله در آنها بحث می کنیم بعد ببینیم که نتیجه در این مسئله چی می شود.